شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
عزیزم، من از خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، همونطوری که از مدت‌ها قبل در صحبت با شما این قرار رو گذاشتیم که در گفتگوهای آینده بپردازیم به بحث بسیار پر اهمیت بحران‌ها، حالا می‌خواستم در آغاز و به صورت مقدمه بحث لطف کنید و توضیح بفرمایید که هرگاه بحث از بحران‌ها میشه، منظور آسیب روحی است. حالا این آسیب روحی چیست و همینطور رابطه این بحران‌ها با آسیب روحی چگونه است؟
بله، با تمام میل و با تشکر از این که و مقدمه بسیار خوبی که خودتون داشتید، عرض کنم که ما این بحث رو، بحث کل رفتارشناسی رو، از بد حادثه شروع نکردیم، بلکه این توضیح رو برای اون دفتر شنوندگان عزیزی میگم که چه بسا با وقتی که در برنامه بود مجدداً این بحث ها رو دنبال میکنن. ما بحث رفتارشناسی رو که در واقع با ابتکار خود شما و آقای عبداللهی شروع شد و تأکید اخصی که داشتید بر کیفیت و بر جامعیت بحث ها، ما سعی کردیم بحث کلاسیک حتی امکان روشمند و با استمرار منطقی به لحاظ علمی آغاز بکنیم و به همین خاطر ما از کل به جز حرکت کردیم با رفتارشناسی اجتماعی، بعد از اون وارد رفتارشناسی فردی شدیم و برای اینکه با توجه به جدید بودن و جوان بودن علم رفتارشناسی در قیاس با علوم تجربی و سایر علوم فلسفه یا جامعه شناسی، اون وقت ما خب سعی کردیم که حتی امکان از پایه بحث رو آغاز کنیم و به همین خاطر ما از بحث اختلال شخصیت و نظریه ها شروع کردیم و سعی کردیم که در فلواقعی کروکی یک نقشه از ساختار روحی انسان به عنوان ارگانیسم زنده ترسیم کنیم تا اون وقت، یعنی بعد از این که ما ساختار انسان رو به طور خونسا، یعنی نه از نظر آسیب شناسی دیدیم، بعد از اون اختلال هاش رو هم بتونیم پیش نگاه کنیم و بررسی کنیم.
بله.
و به همین خاطر بود که ما بعد از بحث مقدماتی شخصیت، تئوری هایی در اصطلاح شخصیت وارد خود اختلال شخصیت شدیم تا به اصطلاح در کمترین سنین بتونیم ردیابی بکنیم آثار مشکلات روحی رو در کودکان، در نوجوانان و در اونجا مهمترین اختلالات رو بررسی کنیم. بعد از اون وارد بیماری های مهم عرض کنم که روانشناسی و روانپزشکی شدیم و بحث افسردگی رو به ویژه داشتیم که این بحث باز ما بهش اشاره خواهیم کرد در همه فرازهایی که در آینده داریم در بحث هامون، چرا که خب بسیاری از بیماری های روحی بیماری های دیگر رو هم وجود میارن، موجب میشن و یا این که همزمان هستن با بیماری های دیگر، یعنی فرض بفرمایید که بیماری که اسکیزوفرنی داره، خب افسرده هم میتونه بشه.
بله.
فردی که اختلال شخصیت نارسیسیزم داره، خب حالا میتونه افسرده هم بشه، یا فرض بفرمایید که اگر این افسردگی عمیق بشه دچار یک نوع سایکوز اصطلاحا یا اصطلاح بیماری شبیه اسکیزوفرنی، اما به شکل گذراش هم بشه چیزی که بهش میگن ریاکتیو سایکوز مثلا. یعنی در اصل میشه گفت که بیماری سایکوز واکنشی یا پیامدی یه چیز دیگه. اینه که خب اینو میخوام بگم که بیماری های روزی خیلی جاها یا همزمان با هم هستن یا یکی دیگری رو موجب میشه، یا اینکه به هر ترتیب در هم ادغام میشن و تداخل پیدا میکنن. به همین خاطر در بحث در مبحث بحران ها و آسیبا که الان شروع کردیم خواهیم دید که فی المثل به بیماری PTSD که من هر از گاهی اشاره بهش کردم و از اون از شاه تخصصی و پژوهشی بنده هست، که در اونجا شما خواهید دید که بیمار PTSD با اختلال شخصیت برد و نزدیک طرف و با اختلال شخصیت نارسیسیسم از طرف دیگه ادغام میشه و یک بیماری اختلال شخصیت جدیدی به نام کمپلکس اصطلاح PTSD و در از PTSD پیچیده و کمپلکس ایجاد میکنه. اینه که این ترتیب سختی میشه تفکیک کرد 100% بیماری های روحی رو آنچنان که در بیماری های جسمی هست. مثلا بیماری کمخونی ارتباط مستقیم پیدا نمیکن به اختلالات پوست مثلا، اما در بیماری های جسمی هم خیلی جاها یک بیماری دیگری رو موجود میشه یا همزمانی بیماری ها داریم، اون چی که بهش میگن کوموربیدیتی یا مثلا کوموربیدیتس زبان لاتین یعنی همزمانی بیماری ها. به این ترتیب حالا با این نگاه کلی که ما کردیم به مبحث رفتارشناسی تا کنون اجازه بدید که وارد بحث بسیار مهمی بشیم که این بحث یکی از اساسی ترین بحث های رفتارشناسی و اون بحث در واقع انسان هست در وقتی که وارد زندگی میشه و بعد از اون بحران هایی که براش ایجاد میشه بدن میشه، شاید عنوان انسان زندگی بحران ها و عرض کنم که یا بحران ها از زاویه انسان شناسی بهش نگاه کنیم، منتها در واقع میشه گفت که اگر به شکل تاکنونی تیت بندی بکنیم اون وقت تیت برنامه امروزمون خواهد شد بحران ها و آسیب های روحی که ما اون وقت درش حالا به تدریج وارد میشیم و منتها بر تیت بسیار مفصل، چون بحث بحران ها حالا خواهیم دید که بحثی نیست که شما داری که دیگه جلسه بتونید بهش برسید به اون که ذهن ناراضی باشه و ما خودمون ناراضی باشه.
بله.
ما هم در صدر نیستیم که با تحجیز این بحث رو ارائه بدیم، بلکه سعی میکنیم که حتی امکان جوانه به مختلف بحث دانجه که به حجم برنامه راضی و قضاش مرزش نیفت اونجایی که ما میتونیم و میدونیم این بحث رو حتی امکان در همه سطورش و در همه جهانش مطرح کنیم.
آمده.
من در ابتدا از شما اجازه میخوام در ابتدا سه مقوله رو توضیح بدم.
خواهش میکنم.
و اون خود انسان هست. ببینید همه دعواها بحث خود انسان، همه مجادله هایی که ما داریم چه در عرصه فردی چه در خانواده و چه در جامعه در واقع موضوع خود انسانه.
بله.
این انسان موجود بیقرار هست که وقتی که وارد طبیعت میشه، یعنی وقتی که وارد زندگی میشه، از زمانی که متولد میشه موانع فراوانی مقابلش هست، از چاله های زیادی باید عبور کنه، میباید قله های زیادی در زندگیش فتح کنه. این فتح قله ها در عرصه احساس هست، در عرصه اندیشش هست، در عرصه رفتارش هست، در خانواده، در گروه های اجتماعی، در سازمان های کار و در سطح کل جامعه. انسان میباید که فی الواقع تلاش های فراوانی بکنه و با آسیب های فراوان و با ضربه هایی که زندگی بهش میزنه از همه گونه و از همه سوی خلاصه درگیر بشه، چند در چند بشه و بعد این همه موانع غلبه بکنه تا اون وقت بتونه که هم به قله سعادتش برسه که همواره در آرزوش هست و هم این که در خانواده راضی و موفق باشه و نهایتاً هرگاه که اینها تأمین شد و اصطلاح بهش رسید اون وقت این امید هست که در جامعه هم ما یک شهروند، یک فرد سازنده، سالم، پویا، خلاق، اندیشمند، مدیر و روبروش داشته باشیم که اون وقت این امید هست که بتونه از مجموعه ابزارهای تکاملی که در اختیارش قرار گرفته به نحو احسن استفاده بکنه. اون وقت هست که فی الواقع اگر که یک همچین فضایی فراهم بشه، میشود گفت که ما از اون جامعه ایدئال آرمانی صحبت که میکنیم بهش رسیدیم، جامعه که بشر همواره در آرزوش بوده و همواره به سمتش حرکت کرده و این انسان آرام و سعادتمند آرزوی هر جامعه بشری، آرزوی هر فرهنگی است که شما امروز تصورش رو بکنید. بنابراین بیدلی میخوام بگم که به جا هست که ما بتونیم نگاهی به خود انسان بکنیم به عنوان موضوع اصلی و در واقع هنرپیشه از این سناریو که زندگی هست. خب خواهی دید هر وقت ما بخوایم از انسان صحبت بکنیم الزاماً بحث در حوزه رفتارشناسی محدود نخواهد بود و ما هم دوست نداریم محدودش بکنیم. از ابتدام عرض کردم خدمتتون که بحث ما اساساً بحثی است که بر وجوه جامعه شناسانش، بر وجوه سیاسی و عرض کنم خدمتتون که حتی خیلی وقتا از منظر تاریخی فلسفی ناچارن میباید بحث بشه. این بحث رو قبل از اینکه دچار ناهنجاری یا اختلال بکنه به اعتقاد من بحث رو شیرین تر میکنه، همه جانبه تر میکنه و به همین خاطر هم ما تردیدی نداریم هرگاه که بحث وارد عرصه مثلا جامعه شناسی یا فلسفه بشه اونجا بخوایم حد و مرز بذاریم و محدودش بکنیم بحث خشک علمیه صرفا به اصطلاح رفتارشناسی.
کاملا ابعاد گوناگون رو باید در نظر
بگیریم. بله، برای اینکه خب انسان فی الواقع در همه این سطوح هم نیست که تعریفش، مثلا ایدئولوژی ها تعریف خودشون از انسان دارن و هر کدوم وظیفه براش میتراشن، تکالیف خودشون رو براشون هاش میزن، در حالی که جامعه شناسی انسان رو در فانکسیون ها و ساختارهای جامعه میبره و اونجا هست که حالا یک عالم اونجا اونم تکلیف براش داریم. اینه که ما هم باش میگیم و هر حال با این انسان و در اون زوایا بهش نگاه میکنیم تعریفش رو
کاملا.
حالا با این تفاصیل اگر که نگاه بکنیم به انسان و تعریفش خواهیم دید خب تعریف گوناگونی شده از انسان. فلاسفه اندیشمندان خود انسان به هر ترتیب همواره در این تلاش و تکاپو بوده که من از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود. خالص اینه که در روانشناسان، فلاسفه جامعه شناسان اینا هر کدوم به سهم خودشون تلاش کردن که انسان رو خب به ترتیب از منظر خاص خودشون تعریف کنن.
بله،
گفتن انسان موجودی متفکر، انسان موجودی ناطق، انسان حیوانی سیاسی اینجوری که ارسطو میگفت، انسان موجودی اجتماعی مثلا اونجوری که مارکس میگفت، انسان موجودی ابزارساز اونجوری که مثلا فرانکلین میگفت، انسان موجودی صاحب عاطفه و احساس که میتونه مهر بورزه و عمیقا عاشق بشه و خلاصه میشه انسان رو هر جور که دوست داریم تعریف کنیم و همه تعریف هم درست هست و عرض کنم که هیچ کدوم الزامن غلطه. اما به نظر من به عنوان آدمی که خب هم در عرصه پزشکی با انسان سر و کار دارم، آسیب هاشو از آسیب جسم رویشو میدونم، هم به هر حال در جامعه و در مسائل سیاسی قضیه هم خودم در جیهی هستم، فلواقع من خیلی فکرم روی اینکه چه تعریفی از انسان جامعه هست و این اساسم که پیدا کردن یک تعریف جامعه و مانع از انسان تقریبا غیر ممکنه. شاید به تعداد افراد رو کره زمین بشه تعریف کرد.
بله،
انسان رو، یعنی واقعا شاید بشه 7 میلیارد تعریف از انسان بشه. اما ما با این حال انسان همه ویژگی هایی که شمردم رو داره، یعنی انسان هم متفکر، گویاز، اجتماعی، حساس، عاطفی، خلاق، سازنده، عاشق، نیرومند، فداکار، آرمانخواه، صاحب اراده و در این حال هم او هم خود انسان مخرب، آسیب پذیر، خشن، اخلالگر، قانون شکن، آزادی ستیز، هر کنه بازش رو شما پیدا که سرکوبگر، نامعقول، خیلی جاست نمیشه باش حرف زد و همه اینا هست.
بله،
انسان در جوهر خودش فی الواقع اونجا که یونگ میگه متناقض هم هست، یعنی او در اصل از روز نخستین تولدش با یک جدال دوسویه مواجهه. انسان درگیر هست بین منافع شخصی، کشش های درونی و غریزه های طبیعیش از یک طرف و اون وقت یعنی اون چیزی که میشه بهش گفت عوامل داخلی، یعنی اون چیزی که به خودش هست، منافع شخصش هست، کشش های درونی احساسیش هست، غریزه های طبیعیش که اون مخرج مشترک ما با های مانند هست، اینها دنیای درونی انسان، این یه طرف، این یه مسئله، و از طرفی هم درگیر هست با منافع محیط و جامعه. خب این اون وقت انسان حالا به دست به گزینش بزنه و خیلی وقتا این گزینش به واقع آسون نیست آقای استاد.
کاملا.
یعنی انسان به ویژه یک انسان جوان، انسان در دوران جوانی زندگی، در مراحل ابتدایی زندگیش، حتی اگر که شرایط ناهنجار نباشه مثل جامعه ایران، کشور ما امروز وضعیتی داره که نه جوان راهشون که پیدا بکنه، نه آدم های نسبتاً بزرگ سال و مجرب جامعه، بعضی در حالاتم و در غضی در بحران هست که دیگه اون وقت شما اینجا اشل ها میشونه. ولی در این جامعه طبیعی نرمال، سکولار، مدنی، ساحلی زیادی توسعه اجتماعی پیدا کرده، اینها باز به قدری سخت هست گزینش بین منافع فردی و منافع جمعی، بین تمایلات درونی، کشش های غریزی عاطفی و اون چه که صحیح هست. زمانی جناب یوسف زاده سخت میشه گزینش برای انسان که ما عنصر اخلاق و آرمان رو هم به انسان اضافه کنیم.
بله کاملا کاملا.
یعنی جایی که انسان میباید حالا هم برخلاف میل درونیش عمل کنه و هم برخلاف منافع فردیش، یعنی کاری که همین الان ما شکن در رادی بیدیش تعارفی، یعنی شما در آمریکا بنده در سوئد داریم یه کار با هم مشترک داریم، این کار نه عاقلانه است و نه منطقی، هرگاه که از من و شما آرمان هم رو بگیرن.
بله کاملا. آی دکتر این یک سوال در همینجا پیش میاد و اون اینه که آیا این جنگ دائمی بین هر فرد انسانی همواره وجود داره، همواره این جنگ تضاد و برخورد در شخصیت انسان، در هر موجود انسانی آیا وجود داره و آیا تداوم داره؟
بله این جدالی به نظر من از گهواره تا عبور منطقه موضوعهاش فرق میکنه. فرض بفرمایید که وقت این جدال که نمیشه تیکت هم زد، جدال بین درون بینی یا جدال بین سیاهی ظلمت روشنایی یا حق و باطل یا میدونم که خیر و شر یا شماره اصلی ایدئولوژی فلسفه اینا میشه که از نظر رفتارشناسی این جدال همواره ادامه داره، منتها سطوحش فرق میکنه، کیفیتاش قدی متفاوت است. مثلا شما زمانی که مسلح میشه به عنصر ایدئولوژی، به آرمانها، به اخلاق، به تعهد و مسئولیت در قبال جامعه، در قبال خانواده، در قبال خودش و آینده و سرنوشتش، خب اون وقت این در این حال که یک جدال هست، یعنی انسان رو یک پروسه خصلت زدایی رو طی کنه و بهش برسه، با آگاهی برسه و از آگاهی به تعهد و مسئولیت برسه، بعد از اون برای اینکه خیلی زندگی رو ظالمانه توصیف نکرده باشیم که حالا به خود تعریف زندگی من میرسم، در این حال که انسان پوست کنده، زحمت کشیده، زمین خورده، تلاش کرده، ولی مجرب هم شده، در این حال مسلح هم شده.
بله
انسان مسلح شده به عنصر آگاهی که بزرگترین سلاح انسانه در مواجهه با بحران و مشکلات، و از اون و اونگاه مسلح شده به تعهد که این تعهد درش انگیزه ایجاد میکنه و انگیزه همان موتور زندگی است، و این انگیزه هست که میتونه باعث بشه ما شبانه روزی کار کنیم، خسته نشیم و برای کشورمون مثلا دل بسوزونه بیام که منافع مادی بلافصلی به ما بده، و اینه که انسان رو اون وقت تفکیک میکنه راستی از حیوانات که همش دنبال منافع بدیهیش نیست. فرض بفرمایید که حیوان برای سیر کردن شکمش هر کاری میکنه و حالا اگه علفخاره هر علفی رو میخوره مهم نیست، برای حالا مزرعه خربوزه رو تخریب میکنه یا اینکه که بهترین درخت میوه رو مثلا میشکنه و اینا میخوره و شکمش کسیش رو دست برمیداره. خب عنصر آزادی خوشبختانه انسان رو تفکیک میکنه از این سطح و از سطح دیگری میبره، منتها این عنصر آزادی مسئله ساز هم هست، چون بلافاصله ما بهداشت مسئله تعهد و وفاداری به پیمان ها میاد دیگه، وفاداری به قراردادهای اجتماعی، وفاداری به ملتش، به مردمش، به جامعش و محیط رشد زندگیش. منتها بعد همین منظر با این سوال بسیار قوی که شما کردید، من ناظرم یه چیز دیگه هم توضیح بدم. اگه یادتون باشه ما هفته گذشته در ارتباط با خشونت صحبت می‌کردیم.
بله کاملا.
و عرض کردم که انسان در کاربرد خشونت و در بکارگیری خشونت هم تفکیک می‌کنه خودش رو از حیوانات. چون حیوانات به دو دلیل خشونت رو به کار می‌برن. اگه یادتون باشه این بحث رو.
بله.
یکی برای بقایشون از خشونت استفاده، یعنی هر گاهیشون حمله بشه از خودشون دفاع میکنن، در حالی که خشونت دفاعی و ضروری، و دوم برای غذا تغذیهشون و شکار کردن شکمشون. یعنی حیوانات هر گاه که گشنه باشن خب حیوانات دیگر رو شکار میکنن و برای شکار طبیعتا از خشونت استفاده میکنن، خشونت به خرج میدن، و هر گاهشون حمله بشه بر از اینکه که باید از بقایشون دفاع کنن و حفاظت کنن بقای خودشون رو، اینجا هم خشونت بخشه. ولی انسان در خلاف با حیوانات جایی که خشونت برای بقای ضروری نیست و جایی که خشونت الزامی نیست برای به دست آوردن غذا و تغذیه‌اش و خلاص معیشتش، باز میتونه خشونت بخرج بده و حتی از این خشونت لذت ببره. مثال از مثلا رفتاری که سربازان آمریکایی در اون بازداشتگاه معروف ابو غریب در عراق داشتن و اونجوری سربازان یا عوام به هر حال نیروهای پلیس امنیتی عراق رو خیلی سوزه بودن، یا سربازان عراق رو و اونجوری اذیت میکردن و مورد آزار و اذیت قرار میدادن، این نشون میده که این خشونت یه خشونت ضروری نبود بلکه خشونتی بود که تفننی بود. در اینجا نشون میده که انسان چه پتانسیل هایی داره در که میتونه، یعنی چه ظرفیت منفی هم داره که میتونه ظرفیت ها پر بشه و خطرناک اون موقع میشه. و از این زاویه هست که باید انسان رو اساسا تفکیک کرد، یعنی اینها در انسان هست، این جنبه های منفی مثبت که حالا شما ساعت این جدال ها وجود دارید. اگه انسان همواره به خودش گوشزد نکنه، اصول اخلاقی، پرنسیپ های انسانی، اون باورهای آرمانیش رو، باورهای انسانیش رو، که اگر از آرمان صحبت کنیم هیچ چیز الا همانا همین حقوق پایه‌ای بشر و انسان، اگر که شما باور راسخ و صادقانه و راستین داشته باشید به حقوق انسان ها، خب حقوق اونها رو هیچ وقت پایمال نمی کنید بشتر و دنیا حتی بیشتر در کشور خودم. اینه که اگر ما همواره این تذکر رو ندیم و همواره این تقویت نشه، بازسازی نشه، در یک پروسه انتقاد از خود، در یک پروسه مستمر کار ایدئولوژیک، که منظورم کار ایدئولوژیک کار عقیدتی، عبادی، مذهبی نیست، بلکه ایدئولوژیک به معنای اندیشه راهنمای عمل که عبارت است از اون دستگاه اخلاقی، داوری، ارزیابی که شما بهش باور دارید و شما یک انسان تراز جامعه میکنه که انسان سازنده مستش پویا میکنه، شما مستمرن اگر که کار ایدئولوژیک نکنید، مستمرن اگر که این پروسه انتقاد از خود ادامه پیدا نکنه، که همانا رفتن به دستگاه وجدان است. ببینید انتقاد از خود هیچی نیست الا به هر حال مراجعه به دستگاه قضاوت وجدان و در اونجا دیگه سر از ناصر پیداست و از ما یون کشیده میشه
کاملا. آقای دکتر در واقع یعنی مرتب باید به خودمونم این رو تاکید کنیم،
مرتبا به نظرم باید روزانه ما نگاه کنیم به خودمون، ببینیم که در طول روز ما مجموعه کنش و واکنش هایی که داشتیم در ارتباط با خودمون و نه دست کم این جمله، در ارتباط با خانواده، جامعه، در ارتباط با خود و محیط بیرون، حالا به طور کلی این محیط رو میگه خانواده، جامعه، طبیعته، اینها ما چه کردیم؟ چرا مهم هست از با خودمون هست؟ ببینید اگر من امروز مثلا خدمتتون بگم مثلا سلامتی شخصی من بی توجه باشم، خب من مریض میشم، وقتی که مریض شدم یک عنصر، حالا این امید هست که حالا من نوعی تو البته موضوع مثال هست، فقط امیدوارم سازنده مثلا باشم یا اون فرد باشه، اون فرد خب یک عنصر فعال جامعه رو از دور خارج کرده با سرنگاری از مثلا سلامتی فردیش، و هرگاه که من به سلامتی روحیم نرسم خب در ارتباطاتم با خانواده، در ارتباطاتم با محیط کارم، با بیرون در ترافیک و خیلی جای دیگه، من ناهنجاری ایجاد میکنم، این ناهنجاری هم به خود من آسیب میزنه و هم به جامعه. بنابراین مراقبت از خود و تزکیه اون چیزی به نام تزکیه نفس ازش بذار چیزی هیچی نیست الا یک خصلت زدایی ها و بعدا درگیر شدن با اون خصلت های منفی، این کار بزرگی، بزرگتر از اینه که حتی ما در جامعه و در خانواده یا سازمان های اجتماعی بخواهیم به هر حال نگاه کنیم و مواظب باشیم که اونجا ناهنجاری ایجاد نشه. بنابراین می‌بینید که انسان اساساً این تناقض درش هست که بین دنیای درونی خودش، مجموعه خواسته ها و مطالبات خودش و منافع بیرون، محیط، جامعه و طبیعت دست به گزینش بزنه، خیلی جاها میباید خودش رو اجلیت بده، هر که درست بهش نگاه کنیم و اخلاقی، خیلی جاها میباید که در واقع از منافع قبلیش بگذره به نفع جمع. اینه که خب در هستی این که چقدر آگاهی داره، چقدر تجربه داره، چقدر در حال این عنصر آرمانی درش نهادینه شده، میتونه دست به گزینش های درست یا نادرست بزنه و از همین منظر هم هست که میتونه آسیبی بده، یا اینکه نه به عنوان حال فرد سالم و سازنده بتونه از گزند این آسیب ها و بحران هایی که میتونه زندگی برش ایجاد کنه در واقع راحت باشه و بیرون بمونه،
گذر کنه.
بله، از کنید این ترتیب میبینیم که انسان در جوهر خودش یک تناقض رو با خودش هم میکنه که همانا این درگیری هست که در کلی ترین شکلش بین خودش هست و بین محیط بیرون، و خب ضمناً اون انسان بین اون چی که از نظر علمی، اخلاقی، عقلی مفید و پسندیده است و اون چی که مورد توجه به اصطلاح خواسته های درونیش هست، مثلا هوا و حواسش نیست، همیشه در نوسانه. یعنی این هم یک جدال دیگه، یعنی جدا از جدالی که انسان بین خودش و محیط داره، جدال در درون خودش هم هست بین آگاهیش و اون مسائلی که از زمین ناخودآگاه میخوادش تحمیل بشه به طور اتوماتیک، به طور قطعی خارج از کنترلش. مثلا زمانی که فرد در یه پارک زیبا قدم میزنه و گل نو شکفته‌ای رو میچینه تا خودش از بوش لذت ببره، خب اونجا میبینید که منافع آنی و محدودش رو فلواقع بر اون بهره‌وری جمعی و طولانی از اون شکوفه زیبا ترجیح داد. اینجا یه گزینش در واقع میشه گفت که قدری ناپسند انجام داده، چرا که اون لذت لحظه خودش رو ترجیح داده به لذت شاید هزاران نفر دیگه که بزاره فرضی میتونه از اونجا رد بشن، هم از بو و هم از منظر زیبای اون گل لذت رو بره. اینجا هست که مثلا حتما این مثال خیلی شاید ساده و پیش با افتاده نظر میشه، ولی فی الواقع همینه. اینه که در فرض فهمید که اگر یک فرد پول دار و ثروتمند یک آسمان خراش رو در یک محل مسکنی میسازه، خیلی از خانواده های دیگر رو از مثلا آفتاب محروم میکنه یا از داشتن چشم‌انداز گسترده محروم میکنه. اینا همش هزاران مثالی که میشه زد نشون میده که انسان میتونه در دوراهی انتخاب بین منافع خودش و منافع جمع، خب خیلی جا منافع خودش رو عمده کنه و در نتیجه پشتوانه بزنه به آزاریهاش، به عنصر تعهد، به دستگاه اخلاقی که خب بهش واقف است. و البته یک چیزی که هست اینی که در این حال انسان از اینکه موجودی است اندیشمند و همواره به هر حال وجدان داره، هیچ فرد نمیش از آخرین قطعه وجدانش تخلیه کرد، این گزینش های ناپسند متاسفانه یک چهره دیگه هم داره، یعنی یک آن روی دیگه هم داره و اینه منجر میشه به یک جنگ اعصاب، یک عذاب وجدان اساسی در خود فرد که نهایتا انرژی هاشو قفل میکنه و شتابش رو ازش میگیره هر جا که صحبت کنیم از توسعه فردی. بنابراین خب اینم بلافاصله زندگی پاتخشو بهش میده. به این ترتیب میبینیم که انسان نه همیشه خردمندانه اخلاقی اجتماعی عمل میکنه و نه همواره در پی تامین فلواقع خواسته های فردی، بلکه هر وقت که لازم باشه خب به مصاف میشه گفت سهمگین ترین شرایط میشه، خودش رو به آب و آتش میزنه، حتی جونش رو فدا میکنه تا فلواقع دیگران آزاد و آسوده زندگی کنن.
آیا ببخشید، آیا این بیشتر ناشی از این نیست که ما انسان‌ها یاد گرفتیم یا عادت کردیم یا یاد داد به ما آموختن که همه چی رو بر
از زاویه منافعش نگاه بکنیم؟
لطف کنیم مجددن سوال کنم.
انسان در طبیعتش لااقل اعتقاد من نیست که بر مبنای منافع نگاه میکنه، بلکه بر مبنای حقوق است که باید مسائل و پدیده ها نگاه بکنه. این تناقضی که شما روش اشاره میفرمایید که بحث بسیار عمیقی هم تو فلسفه است، این سوال من این است که آیا ناشی از این نیست که ما انسان ها همه پدیده ها رو از دیدگاه و از زاویه منافع کوتاه مدت، بلند مدت، منافع فردی در مقابل منافع جمعی و از این دست بهش نگاه میکنیم، به عوض آن که از دید حقوق فردی، حقوق طبیعی، حقوق جمعی بهش نگاه بکنیم؟ یعنی اگر ما همین مثال گلی که فرمودیم، اگر ما از این زاویه بهش نگاه بکنیم که من انسان حقوقمند، حقوق خودم را با حقوق دیگران، با حقوق طبیعت جدا از هم نبینم و از اون زاویه بهش نگاه بکنم، دیگه جواب این که من باید اون گل را بچینم یا نچینم بیشتر روشن میشه. و اگر بر مبنای خشونت رو همونجوری که شما تعریف کردین، بر مبنای تجاوز به حقوق دیگران، چه به حقوق خودم، چه به حقوق دیگران، چه به حقوق طبیعت نگاه بکنم، و اگر چیدن این گل نقض حقوق طبیعت، نقض حقوق دیگرانی که اونها مثل من حق دارن که ازش لذت ببرن، طبیعت هم حق دارد که زنده بماند، اون وقت تضاد منافع یا تناقض منافعی بین من و طبیعت، بین من و دیگران و در حق لذت بردن از اون گل به وجود نخواهد اومد.
یعنی نوع نگرش رو هم
بله من از اون که این سوال من این است که خود زیادی هم توضیح دادم. سوال من این است که آیا این نوع نگاه، این نوع برخورد به انسان و این نوع انسان که ما هستیم، علتش این نیست که اون نگاه اصلی اون به زندگی بر مبنای منافع است و بر مبنای حقوق؟
بله، ممکن ارز کنم که دقیقا همینطوره. مقدمه در ابتدای برنامه بر این که از هر زاویه که ما به انسان نگاه کنیم، هر تعریفی که بخوایم ازش بکنیم، الزاماً اون تعریف نه کامل خواهد بود و نه جامع و نه مانع، و سطحی که شما الان درش هستید سطح بسیار والایی از نگاه و از یک فرازی الان برخورد میکنید که فلواقع شما از یک جامعه آرمانی و انسانی صحبت میکنید که در اونجا دیگه صحبت که از حقوق فرد جمع نه تنها خطاست که اصلا گناه است، در اینکه فرد در خدمت جامعه است، جامعه در خدمت فرده، فرد بخشی از طبیعت، طبیعت حافظ و تغذیه کننده فرده، و در اون در همچی فضایی نه تنها انسان هر کاری که میکنه درسته، بلکه به اعتقاد من حتی نفس کشیدنش هم عبادته. هر نبضی که قلبی که انسان در یک همچین فضایی که شما تصورش دارید از اون نگاهی که میکنید، هر نبضش فی الواقع عبادت به معنی که حالا ما از عبادت میدونیم، یعنی به معنی یک عمل صالح، یک عمل درست، پاسخ به یک ضرورت در یک نقطه زمانی مشخص، و هر ذات ما وارد همچین کیفیتی بشیم از روابط بین انسان ها، از روابط فرد و جامعه، از روابط بین انسان و طبیعت، که در اونجا اصل نه بر مبنای تعادل و قوا و تخریب، بلکه بر اساس یک رابطه هارمونیک و سازگار، یک انحلال در هستی باشه، در اونجا اون وقت ما بخشی خواهیم بود از این کل هماهنگ که مثل یک سمفونی بسیار دلنواز، هر سازش ضروری است و هر در این حال همه سازها همراه با همه که اون ملودی زیبای دلنگیز رو تولید خواهند کرد نهایتاً، و اون وقت بر جان و بر دل انسان میشین آرزوی ما اینه طبیعتاً که به اون کیفیت برسیم، و تلاش بشر همواره هم همین بوده. فلواقع بشر آرمانهاش خیلی پیچیده نبوده. انسان سعادتمند انسانیست آرام، انسانیست قانع، انسانیست پویا، سازنده برای همه انسانها و برای خود. آدم اینجا به درستی گفتی دیگه اصلا صحبتی از منافع فرد و جمع مفهوم نداره، اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. اگر که امروز ما در جامعه زندگی می‌کنیم که در اونجا فرصت‌های برابر در اختیار شهروندان می‌ذارن، من از تمام فاصله سیاسی دست می‌کشم، اصلا کاری نداشتم به مثلا که من به عنوان فرد سیاسی عرض می‌کنم. من اصلا دنبال پژوهش‌های پزشکی مکار درمانی بسری می‌کردم که از اونجا باری از روی هم نوع انم بردم، ولی این که درگیر مسائلی بشن برای نمیدونم دسترسی به آزادی که در جوهر خوش اساساً تخریب. بنابراین ما آرزو همینه، منتها تا ما در امروزه در فضایی هستیم که پاشنه در طوری میچرخه که ما الزاماً منافع مختلفی وجود داره، منافع بین فرد، تضاد بین منافع فرد در خانواده، فرد در جامعه، تضاد بین نهادهای گوناگون، تضاد بین سیستم ها و همش بر اساس منافع شده. هم پول مرکزیت پیدا کرده و روابط تجاری، یعنی تمام اون چیزهایی که فی الواقع شرط هستن، اصلا نیازی بهشون نیست، اینها محوری شدن جوهر و نفس و کیفیت های اصلی که در واقع پایه سعادتمندی انسان به تشمیل، اینها به حاشیه رانده شدن و به همین خاطر هم هست که جوامع استثماری هستن، غیر انسانی هستن، زن ستیز هستن، علیه اخشار فرودست جامعه به شدت خشن هستن، مثلا کودکان و نوجوانان. فرایندی که در کشور ما هست اینه، شما ببینید در ایران اگر نگاه کنید خالی هست که بزرگترین ستم ها به بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه که همان کودکان و نوجوانان هستن وارد میشه. اینه که ما خب تا زمانی که در یک همچین فضایی هستیم، آن وقت الزاماً اتالون ها به قول فرانسوی و اشل ها به گونه ایست که ما در یک سطح بسیار پایین تری اساسا مسائل نگاه میکنیم. در صحبت که از منافع هرگاه که تعلق دو جانبه بین فرد و سیستم، بین فرد و جامعه باشه، اساسا خطاست. من کاملا به شما حق میدم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، با اجازتون پس از شنیدن یک موسیقی میپردازیم به دنباله این گفتگو.
بله.